مدت تو این چند سال اخیر بعد از حضور امریکا، بعد از اشغالگری امریکا در عراق ضربه‌شو خوردن. مجدد می‌بینیم که در واقع تو این دستور کار قرار گرفته آقای الکاظمی و متأسفانه از مأموریت خودش که برگزاری یک انتخابات سالم هست خدمتتون عرض کنم که داره کنارگیری میکنه و زمزمه هایی هم ما الان شاهدش هستیم مبنی بر این که انتخابات به تأخیر بیفته. هر چقدر که تأخیر بیفته انتخابات، فرصت برای امریکایی ها برای سامان بخشیدن به وضعیت خودشون هست. یعنی امریکایی ها همه چیز الان در عراق دستور کار دارن، حتی بازگرداندن سازمان تروریستی داعش که بتونه بالاخره وضعیت خودشو در عراق در واقع سامان بده.
متشکرم خدمتتون هستم. رهبر معظم انقلاب بارها یه کمتر در منویات خودشون بیان فرمودن و اون بحث نفوذ هست. قطعا در یک اقلیمی برای یک کشور مثل عراق یا آمریکا منافعی رو داره و حضور پررنگی داشته، این قاعده در اونجا مستثنا نیست. کما اینکه ما مواردی رو هم دیدیم در شهادت سردار سلیمانی قطعه پای این نفوذ دیده شد. در لبنانی که شما صحبت کردید یکی از سلبریتی هاشون خب داره خرجازی کسانی است که تحت تاثیر گذار میتونه باشه روی مردم، توییتی رو زد و مطلبی رو گفت به ناحق. و اینکه در بین خود افکار عمومی عراق دقیقا این نفوذ در چه سطحیه و مردم عراق بر مبنای حال مواردی که تا به الان ما بحث کردیم چگونه فکر میکنن عمده اونها، نکته است که ما از آقای علی عزیز جاوی باید بپرسیم و شما باید به ما از بحث و کف خیابانهای عراق بگیم که مردم عراق چگونه فکر میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبعا معلوم النفوذ الامریکی جاء نتیجة احتلال للبلد.
بله، نکته مهم است نفوذ آمریکا نتیجه و محصول اشغالگری آمریکا در سال اشغالگری آمریکا بود که در سال 2003 اتفاق افتاد. طبیعی ساختارها و زیربنای مؤسسات و جریان‌هایی که در عراق توسط آمریکایی‌ها و گروه‌های طرفدار آمریکایی در عراق شکل گرفتند، طبیعی است که بر اساس رویکرد آمریکایی صورت گرفت و یک نمونه از نفوذ است. با وجود اینکه آمریکایی‌ها از عراق خارج شدن، البته این خروج یک خروج نظامی بود، اما اونها در عرصه سیاسی و امنیتی در عراق باقی موندن و بزرگترین سفارتخانه آمریکا که در جهان در عراق وجود داره همچنان فعالیت‌های خودش رو ادامه میده. همچنین با ایجاد داعش و نفوذ سیاسی امنیتی اقتصادی در عراق و غیر از عراق اونها تلاش کردن نفوذ خودشون رو ادامه بدن. البته این موضوع مناطق دیگر هم تحت نفوذ خودش قرار میداد. در مورد شهادت حاج قاسم سلیمانی و رهبران مقاومت ابو مهدی مهندس، رهبران پیروزی، اون چیزی که باید بگیم میشه که اتفاق افتاد تحت یک اطلاعات امنیتی و استخباراتی دقیق از فرودگاه بغداد انجام شد که همون محصول و دستاورد نفوذ و حضور آمریکایی در بغداد است. به طور کلی برخی رویدادهایی که امروز در عراق اتفاق میفته نتیجه و باز تولید همین نفوذ و رفتار سیاسی آمریکایی است که از سال 2003 عراق رو اشغال کرده. نکته مهم اینه که باید بهش اشاره کرد که انتخاباتی که در عراق وجود داره بر اساس یک ساختار خاص انتخاباتی است که در غرب غربی است، یعنی از طرف غربی ها برنامه‌ریزی شده و شاکلش تعیین شده. این ساختار انتخاباتی بر اساس منافع جریان های نافذ سیاسی برگزار میشه. در هر انتخاباتی ممکن همون اشخاصی که در گذشته انتخاب شدن دوباره انتخاب بشن و به هر حال این ساختاری نیستش که به هر حال مورد پذیرش افکار عمومی مردم عراق باشه، به دلیلی که ممکنه در یک لیستی تعداد آرای زیادی رو میاره، ولی برای اینکه بر اساس لیست شرکت میکنه انتخاب نمیشه، ولی یک جریان ممکنه آرای زیادی رو داشته باشه بازنده بشه. بنابراین این بر اساس این لیست ها و چون ساختاری ساختار غربی است و بر اساس اراده مردم عراق نیست مورد پذیرش نیست، بیشتر منافع و حضور جریان های سیاسی رو تأمین میکنه. خب این برای همینه که شما این از سال 2005 از مشارکت 80% مردم عراق در انتخابات تا به زیر تا سال 2018 به ترتیب به زیر 40% و 30% رسیده، یعنی کاهش مشارکت انتخابات مردم در انتخابات عراق به دلیل همین موضوع. این هم نشون دهنده عصبانیت و نشون دهنده نارضایتی، البته نارضایتی مردم عراق از ساختار و فرایند رأی دادن و نظام انتخاباتی در عراق، چون بیشتر یک، حالا این رو اضافه کنم، بیشتر یک ساختار وارداتی است. منظور آقای علی عزیز جابی، آقای ابو نور در این موضوع این هستش که چون نظام انتخاباتی و ساختار انتخابات عراق یک ساختار وارداتی و غربی است، طبیعی است که مورد پذیرش مردم عراق نیست و اونجایی که در اتفاق میفته کاهش انتخابات بوده از سال 2005 تا امروز،
که به نوعی ثمرش هم همین اعتراضایی است که مردم در ادوار مختلف داشتن. آقای شکیبایی، بریم حساب بکنیم ببینیم که دقیقا مطالباتی که مردم دارن چه بزنگاهایی رو در خود کشور عراق تحت شعاع قرار میده و این طولانی شدن، هم تو اشاره کردید طولانی شدن انتخابات فضا رو برای بازی‌های سیاسی آمریکا داره باز میکنه، برای خود آقای الکاظمی فضا چگونه پیش میره در این ورطه؟
بله، اجازه میخوام که من برگردم ادامه بدم به صحبت‌های جناب آقای ابو نور در خصوص نفوذ. فکر کنم که نیاز هست که اینا گفته بشه. ایشون یه بخشی رو فرمودن، حضرت عالی هم تو سوالتون به فرمایشات امام معظم رهبری در خصوص رخنه و نفوذ در عراق اشاره کردید. ایشون اتفاقا توی دی ماه سال 98 فکر کنم چند روز بعد از ترور سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی یه سخنرانی داشتن و به طور مستقیم به مسئله نفوذ در عراق هم اشاره کردن.
بله.
این امریکایی‌ها که به درستی جناب ابو نور هم اشاره کردن در حوزه‌های مختلف و این هم درسته، امریکایی‌ها از سال 2003 به ویژه بعد از اینکه در واقع یک فرماندار نظامی رو در عراق بر سر کار آوردن به نام آقای پل برمر، از همون زمان در دستور کار ایشون قرار گرفت بحث نفوذ در ساختار اجتماعی و فرهنگی عراق در کنار در واقع حضور نظامیشون و اون رخنه نظامیشون. یعنی اینا ایشون از در ابتدا که از طریق همین که فرمایش هم کردن ایشون در خصوص تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید عراق به ویژه نفوذ کردن و تلاش کردن که در واقع اون مباحثی که به مسئله فرهنگی عراقی ها در واقع مرتبط می شد در بحث آموزش، جهاد، ایثار، خیلی از این مبانی رو تلاش کردن که کم کم دور بکنن، که اتفاقا همون زمان مورد انتقاد شدید حضرت آیت الله سیستانی قرار گرفتن و مجبور شدن بخش عمده ای از اینها رو عقب نشینی بکنن و در اون اصلاحیه‌ای که در نهایت انجام شد در قانون اساسی این نفوذ رو کمرنگ کردن واقعا مردم عراق با پشتیبانی مرجعیت. از همون زمان تا همین الان که ما خدمت شما هستیم جناب آقای شیران، امریکایی‌ها 1800 سازمان مردم نهاد رو در عراق تأسیس کردن.
1800
سازمان مردم نهاد ایجاد کردن با هدف رخنه و نفوذ فرهنگی. به چه صورت؟ مثلا دو بخشش، یک بخشش ایجاد اختلاف. خب عراق یک کشور با بافت ناهمگون هست، ما اونجا اکراد رو داریم، شیعیان رو داریم، خدمتون از مسیحیان رو داریم و اهل تسنن رو هم داریم. خب یک زمینه و بستر خیلی خوبیه برای ایجاد اختلاف. بخش عمده ای از تلاش اونها در واقع ایجاد اختلاف بین گروه ها مذاهب مختلف اسلامی و از یک سو اسلامی و مسیحی از سوی دیگر بود. تلاش اینها بود با ایجاد همین سازمان های مردم نهاد. یک وظیفه دیگه که این سازمان های مردم نهاد داشتن تربیت رهبران آینده سیاسی عراق بود. همین کار رو در لبنان انجام دادن، در سوریه تلاش کردن انجام بدن، در افغانستان زیاد انجام دادن. شما وقتی میبینید مثلا یک گروه مثل طالبان حمله میکنه به سمت کابل و آقای اشرف غنی پا میشه میره امریکا برای دستبوسی مثلا آقای بایدن که بیا تو رو خدا به ما کمک کن، نشونه همین نوع کادرسازی و تربیت رهبران به اصطلاح آینده افغانستان هست. در عراق هم همین کارها رو اونها انجام دادن. از سال 2003 از زمان در واقع زمامداری آقای پل برمه تا به امروز کوتاه نیومدن امریکایی ها و در تلاش بودن برای ایجاد در واقع برای ایجاد یک همچین وضعیتی که در نهایت اون چی که ما امروز در صحنه عراق میبینیم حاصل تلاش های همین سازمان های NGO هست که در عراق ایجاد شد. چه بسیار بورسیه دادن به رهبران، یعنی احساس میکردن که مثلا یک فردی در عراق از یک مثلا توانایی سیاسی برخوردار هست، پیشنهاد بورسیه بهش دادن در کشورهای غربی به ویژه خود امریکا که بتونن در واقع چیکار بکنن، اینو تربیت بکنن برای آینده عراق، برای همچین روزهایی که ما میبینیم که الان متاسفانه چندین قطر داره در عراق شکل میگیره بعد از یک دوره خیلی خوب، یعنی یک تجربه بسیار عالی که مردم عراق در رویارویی با ایجاد هشت و شبی و رویارویی با سازمان مخوف و تروریستی داعش داشتن که میتونست یک در واقع مبنای خوبی باشه برای دوران پسا داعش، ولی میبینیم که الان متاسفانه هیچ همگرایی بین متاسفانه جریان‌های مختلف سیاسی عراق وجود نداره. این تجربه تجربه بزرگی بود برای عراقی‌ها که شاید ایران هم یک همچین تجربه رو به خودش ندیده بود، اما میبینید که الان بعد از این همه موفقیت، اینکه شما بتونی با یک سازمانی که از سوی بسیاری از کشورهای منطقه و دنیا حمایت میشد با تکیه بر توان داخلی خودت این رو از بینش ببری، این کار بزرگیه، ولی متاسفانه میبینی اون همگرایی اون وحدت در درون متاسفانه جریان‌های سیاسی عراق نیست و نه تنها نیست بلکه الان مطالبات دیگه متاسفانه انجام میشه. خب در رأس این قضایا خود آقای الکاظمی هست که به هر حال مشخص دیدگاهش چجوری است، بیش از این که به داخل خود عراق و ظرفیت‌های عراق توجه بکنه چشم امیدش به امریکا و کشورهای غربی هست که بتونن در واقع اونها بیان مجدداً عراق رو در واقع یک نوعی مدیریت بکنن. علی‌ای حال این بحث رخنه، یکی دیگه از در واقع مأموریت‌های این سازمان‌ها ایجاد اختلاف بین ایران و عراق هست که ما این رو حداقل تو دو سه سال اخیر به ویژه بعد از این اتفاقات که در اربعین میافتاد به وفور مشاهده کردیم که تلاش کردن به ویژه در حوزه رسانه‌ای تلاش کردن که این همگرایی بین دو ملت رو به هر نوع که شده در واقع شکاف ایجاد بکنه. اما در خصوص سوال شما در خصوص مطالبات مردم و طولانی شدن انتخابات، من در اوایل عرایزم هم خدمت شما عرض کردم امریکایی‌ها وضعیت خوبی در منطقه ندارن، یعنی این رویارویی که صورت دادم و جمهوری اسلامی ایران و وقتی که اون میشه گفت که مزاج استشهادی ملت ایران رو در رویارو به امریکا دیدن، امریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که باید این منطقه رو بذارن برای خود مردم این منطقه. ولی ازا دیدید که هیچ حمایتی نه از عربستان کردن نه با متحدان دیگهش کردن، هیچ اتفاقی رو امریکایی‌ها رقم نزدن. ولی خب امریکا هم اون امریکایی نیست که در واقع ما بپذیریم که به همین سادگی بخواد از منطقه در واقع خارج بشه. در همین عراق که الان جزء بحث ما در این جلسه هست، امریکایی ها برنامه دارن، حضور آقای الکاظمی و گفتگوهایی که صورت خواهد گرفت که یکی از محوراش هم همین خروج هست، منتها این خروج به چه شکلی باشه جزء دغدغه های آقای بایدن هست. الان زمزمه ها بر این محور میگرده که آقای بایدن پیشنهاد این رو داره که فقط به این دلیل که بتونه فشار رو از سوی مردم عراق، فشاری که مردم عراق برای آقای کاظمی آوردن برای خروج اشغالگران از منطقه، یه جوری این فشار بار این فشار رو کاهش بده. پیشنهاد داده که کارکرد نیروهای نظامی، حالا رسمی که میگن 2500 تا هست ولی غیر رسمیش معلوم نیست در عراق چند نیروی نظامی امریکایی در واقع حضور دارن، کارکرد اینا رو میخواد تغییر بده که به هر نحوی شده بتونه در عراق حاضر باشه. این کارکرد ممکنه از حالت نظامی بیاد به سمت مستشاری و اون میشه گفت که سفارتخانه پهن پیکری که اونها در عراق ایجاد کردن هم به نوعی نوید همین کار رو میده، کاری که در جاهای دیگه هم امریکایی‌ها انجام دادن و حضور خودشون رو به ظاهر تغییر دادن و تلاش کردن از طریق سیاسی وارد بشن و با این سازمان‌های مردم نهادی که اینا از سال 2003 تا به امروز ایجاد کردن ظرفیت خوبی برای امریکایی‌ها هست که مجدداً در واقع در امور داخلی عراق دخالت بکنن و با
ایجاد از جمله انتخابات خود
بله از جمله در انتخابات که خب عرض کردم که خدمت شما که 3 ماه مونده به این انتخابات فرصت و زمان خوبی هست برای امریکایی‌ها که بتونن در واقع در این وضعیت نفوذ داشته باشن. اینجا در واقع مردم باید هوشیار باشن واقعا. من فکر کنم یک بار دیگه یعنی اتفاقی داره در عراق رقم می‌خوره که از نظر تأثیر و پیامدهایی که میتونه بر آینده عراق داشته باشه کمتر از حمله داعش به عراق نیست. یعنی به همون اندازه که نیاز به هوشیاری مردم عراق داره که اومدن دور مرجعیت قرار گرفتن، حول مرجعیت قرار گرفتن و مبارزه کردن با این سازمان تروریستی که برنامه‌های زیادی داشت واقعا نه تنها در عراق بلکه اکثر کشورهای منطقه، به همون اندازه هوشیاری رو الان مردم عراق واقعا نیازمندش هستن که با این طرح آمریکایی‌ها عرض کردم در محور همین طرح بیکر همیلتون در واقع یک مبارزه جدی این بار در عرصه سیاسی و فرهنگی داشته باشن و این در واقع طراحی امریکایی ها رو در واقع ناکام بذاره.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای شکیبایی. آقای الازیر جاوی، حالا انتظار از آقای الکاظمی این بود که قوام دهنده فضا برای برگزاری انتخابات باشه در عراق. ما اگر این پیش فرض رو در نظر بگیریم، سوال بزرگ این هست که چرا اساسا ایشون باید بره سفر کنه تو این مقطع زمانی به آمریکا. اگر همین فرض رو داشته باشیم که حالا ایشون صدای در حقیقت برگشت به پست خودش رو استمرار و قدرت رو داشته باشه، بازم محل بحث هست که باز چرا در این بازه زمانی ایشون آمریکا رو انتخاب کرده و یک سفر خاص داره به این کشور و بالاخره ایجاد سوال و ابهام میکنه. شما از منظر یک کارشناسی که خودتون عراقی هستید فضا رو چگونه میبینید؟
احنا الانتخابات موعدها الاساسی هو في السنة القادمة في الشهر الثالث
في شهر
ثالث آذار 2022
مارس 2022.
لكن
زمان اصلی انتخابات در ماه سوم سال 2022 است که خب هرها قراره برگزار بشه، اما ارائه نوع ارائه خدمات به مردم و همچنین یک خلای سیاسی و قوانین انتخاباتی و نقص در قوانین انتخاباتی باعث اعتراضات و اعتراضات شدید مردم عراق شد که البته این اعتراضات با دخالت برخی کشورها هم همراه بود. اما خب این نکته مهمی است که اساس تظاهرات و اساس آنچه که اتفاق افتاد از اعتراضات و تظاهرات مطالبات واقعی مردم بود که البته بعدها به درخواست برای تغییر قانون اساسی، تغییر قانون انتخابات و برخی مطالب سیاسی هم انجامید.
نه و نتیجه لهذه الاحتجاجات و كذلك
نتیجه این اعتراضات و این تظاهرات ها و همچنین باعث شد که مرجعیت هم از این تظاهرات حمایت کنه، از این اعتراضات حمایت بکنه برای تغییرات و نتیجه این شد که یک تغییراتی در قانون انتخاباتی و یک قانون جدید به وجود اومد و اون هم پیش زمینه و زمینش این بود که انتخابات جدید برگزار بشه در واقع.
فحدد البرلمان العراقی حدد الانتخابات في يوم 10/10/2021 يعني قبل الموعد الاساسي باربعه اشهر يعني لا تسمى مبكر.
و بر اساس اون چیزی که پارلمان عراق تصویب کرد قرار بود انتخابات قرار بود یعنی در از تاریخی که انتخاب کردن 4 ماه قبل از همان زمان برگزاری انتخابات بود، یعنی اتفاق خاصی نیفتاد، فقط 4 ماه به جلو انداخت تاریخ انتخابات رو.
لكن المثير بالامر هو صدور قانون للانتخابات الجديد وهو الانتخاب الفردي بدوائر متعدده مثل ما موجود في الجمهوريه الاسلاميه.
اما قانونی که اتفاق افتاد این بود که شخص میتونست در مراکز متعدد انتخاباتی شرکت بکنه و رأی بده، مثل اون چیزی که در ایران وجود داره. در مورد همون ماجرای موضوع نفوذ که حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به اون اشاره کردن، خب این نکته مهمیه. برخی از دولت‌ها به دلیل اون ساختار سیاسی مایل هستن جریان هایی به قدرت برسن و بالا بیان که تحت حمایت اونها هستن. این در نتیجه بازسازی جریان های سیاسی در عراق البته این گونه به نظر میرسه که با تغییر قانون انتخابات و قانون جدید تغییر خاص نمیفته و همون نتایج یعنی همون احزاب و جریان ها دوباره به قدرت میرسن.
فحصلت في العراق احداث مؤثره وكانما احداث مبرمجه يعني بعض اغتيالات حصلت حوادث اغتيالات لبعض الناشطين المدنيين يعني
برا هم در عراق یک سری رویدادهای اتفاق افتاد که به نظر می رسید برخی از این رویدادها یک رویدادهای برنامه‌ریزی شده بود مانند همون ترور فعالان سیاسی بر
مع هذا حوادث الاغتيال صدرت تصريحات مثلا من السفير البريطاني وتبعه السفير الهولندي والأمريكي ثم ممثلة الأمم المتحدة في العراق.
در پی این اتفاقات بود که اون سخنان و صحبت‌ها و مواضع سفیر آمریکا، سفیر هلند، سفیر انگلیس و نماینده سازمان ملل مطرح شد.
تقول هات تصريحات انه الاجواء لا توجد كانما بيئه صالحه لاجراء الانتخابات.
این اظهار نظرهای سفیر آمریکا، سفیر هلند، سفیر انگلیس و نماینده سازمان ملل به گونه‌ای بود که این پیام رو مخابره میکرد و گفته میشد که فضای کنونی برای برگزاری انتخابات فضای مناسبی نیست.
و المعلوم انه هذه الانتخابات هي تحت اشراف الامم المتحده.
این انتخابات باید تحت نظارت سازمان ملل باشه.
فالامم المتحده اصبحت هي صاحبه القرار في امضاء هذه الانتخابات.
بنابراین این گونه به نظر میاد که سازمان مللی که قراره تصمیم گیر و مرجع اساسی انتخابات باشه.
في نفس الوقت والاتجاه مفوضيه الانتخابات وهي المؤسسه المسؤوله عن اجراء الانتخابات كانت تجري اجراءات تنفيذيه حقيقيه واقعيه لاجراء الانتخابات. مثلا قبل كم شهر كان الخوف من عدم تمويل المفوضية بسبب الأزمة المالية وهبوط أسعار النفط.
اینجا بود که کمیساریای انتخابات عراق مسئول انجام و برگزاری انتخابات کارهای جدی و اجرایی خوبی رو انجام داد. یک موضوعش موضوع سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه‌گذاری برای این کمیساریا بود که به دلیل مشکلات مالی به نظر می‌رسید که مشکل وجود خواهد داشت.
كذلك مشكلة ضيق الوقت
و همچنین مشکل کمبود وقت.
لكن بعد صعود اسعار النفط و يعني انتعاش ميزانيه الدوله تم توفير الاموال للمفوضيه.
اما بعد از افزایش قیمت نفت و بالا افزایش میزان بودجه دولت این مشکل سرمایه یعنی سرمایه و سرمایه‌گذاری در کمیساریه انتخابات عراق حل شد.
فالمفوضيه من جانبها اصبحت جاهزه لاجراء الانتخابات في موعدها الذي يسمى مبكر في يوم في 10/10/2021.
بنابراین کمیساری عراق با توجه به این شرایطی که عنوان شد و این افزایش بودجه و افزایش قیمت نفت برای برگزاری انتخابات زودرس عراق که البته 4 ماه قبل از همون زمانشه آمادگی کامل داره.
التحول اذن التحول في مواقف الدول الكبرى اللي هي نفسها هي ممثله في الامم المتحده، هي نفسها التي تدير الامم المتحده. والتقرير الاخير لممثله الامم المتحده امام يعني مجلس حقوق الانسان اثارت بي انه الوضع الامني او البيئه بيئه مهزوزه لا تصلح لاجراء الانتخابات، معناها انه الانتخابات ستؤجل.
اون موازی که خب برخی کشورها و جریان‌ها داشتن که هم موازی سازمان ملل بود و همچنین نماینده سازمان ملل گزارشی رو در برابر کمیسیون حقوق بشر قرائت کرد که نشون میداد شرایط کنونی را شرایط متزلزل و برای برگزاری انتخابات مناسب نیست. بنابراین باید معناش این بود که انتخابات رو باید به تأخیر انداخت.
لذلك صدرت عن بعض القوى السياسية هناك تعلمون انه بعض الانسحابات من الدخول في الانتخابات.
برای همین بعضی جریان‌های سیاسی عراق عقب نشینی کردن از انتخابات.
التأجيل لا يعني انه يكون الموعد في نفس الموعد الثابت الاساسي الاصلي في الشهر الثالث آذار 2022. لا يمكن أن يكون في هذا الموعد، وإنما التأجيل ممكن لا يقل عن سنة كاملة.
این تأخیر انتخابات به معنی نیست که در همون زمانی که قبلا تعیین شده برگزار بشه، بلکه این تأخیر در برگزار انتخابات به معنی هست که کمتر از یک سال نخواهد بود، یعنی اقل شی سنه واحده،
ممکن اقل شی سنه. و نفس القوه التي حاولت تأجيل الانتخابات بإجاء احداث ومبررات للتأجيل، ممكن في السنة القادمة أيضا تجد مبررات إذا كانت الأمور في غير صالحة وتؤجل تأجيل آخر ممكن.
این جریان های سیاسی که به دنبال تأخیر انتخابات با بهانه های مختلفی هستن، ممکنه که بعد از یک سال دیگه هم به نتیجه برسن، بهانه های جدیدی ایجاد بشه که انتخابات رو دوباره به تأخیر بندازن.
فالحكومة التي كانت مهمتها هي إجراء الانتخابات المبكرة، مهمتها تأمين بيئة مناسبة لإجراء انتخابات مبكرة، ستكون مهمة طولانية يعني بعيدة الأمد.
بنابراین دولتی که مأموریتش برگزاری انتخابات و فراهم کردن شرایط انتخابات هست، خب این یک مأموریتی داره که باید مهمة
الحكومة
بعيد المدى،
يعني تكون مهمة حكومة طبيعية تكون
يعني. بنابراین که خب این طولانی خواهد بود، این روند طولانی خواهد بود.
هنا الخوف يعني والحذر من هذه الحالة السياسية. الحالة الطبيعية هي إجراء انتخابات ليبين الشعب رأيه في إنتاج حكومة لمدة 4 سنوات، الوضع الديمقراطي هذا كذا يقول. لكن تدخل الدول الأخرى في تأخير الانتخابات يدل على أن الأمور تسير ليست في صالحها.
این که برای فرایند سیاسی هستش که مردم بیان انتخابات شرکت کنن و برای دوره 4 ساله برای دولت و ساختار سیاسی تشکیل بشه، اما اون چه که مشکله این که پارسایی در مورد تعویق انتخابات یا تأخیر انتخابات از طرف برخی کشورها نشون میده که این برگزار انتخابات در زمانش به نفع اونها نیست.
و اذا کانت الحکومه غیر ممثله حقیقیا عن الشعب، بالنتیجه راح لا سامح الله تحصل احداث مستقبلیه غیر معلومه.
اگر هم دولت نماینده واقعی مردم نباشه، خدای نکرده اتفاقات و رویدادهایی رخ میده در آینده که قابل پیش بینی نیست.
لذلك هو المطلب، احنا مطلبنا ان تجرى الانتخابات في موعدها.
بنابراین درخواست اساسی ما اینه که انتخابات در زمان خودش برگزار بشه.
نعم خدمتتون.
خیلی متشکرم. ما کم کم به پایان برنامه هم رسیدیم. خیلی کوتاه خب ما مرور کردیم بنهای مختلف، بحث انتخابات رو، تأخیر اون رو، سفرهای الکاظمی به ایالات متحده آمریکا و عرضم به حضورتون مناسباتی که وجود داره و تأثیر و تأثیر این اتفاقات بر فضای سیاسی ایران. در پایین برنامه ایزه بفرمید دو ترجمه که نماینده رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی هم حضور دارند. از آقای علی جعفری این سوال رو بپرسیم، ایشون نماینده شبکه المسیر در تهران هستند. خب محور عراق یکی از خطوط اصلی و خود بخشی که در محور مقاومت در حقیقت میشه گفت موثر هست کشور عراقه. حالا این فضا و این التهاب سیاسی آیا از دید شما میتونه روی بحث محور مقاومت اثر گذار باشه یا خیر؟
السلام علیکم.
علیکم السلام.
اولا اريد ان ارحب بالجميع بالاستاذ علي الزرجاوي هنا في وكاله مهر للانباء وفي ايران بشكل عام.
شما گفتین در مورد اینکه در عراق مشکلات اقتصادی و مطالبات اقتصادی و اشغالگری اساس مشکل هست و بعد مشکلات اقتصادی باعث شده که به هر حال کاهش مشارکت مردمی و موضوع انتخاب و تاخیر انتخابات رو به دنبال داشته باشن، اما فکر میکنم اون اساس مشکل بیت شیعی است که هنوز یک ناهمگونه، یعنی به یک توافق نرسیده. ببینید مثلا خب به هر حال جریان آقای سطر به هر حال در مورد تأخیر در انتخابات عنوان داشته بخش از این بیت شیعی است. این نکته بسیار مهمی است که این رو باید چگونه حل و فصل کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشكرك هذا السؤال. في طيات كلامي انا ذكرت خب قانون الانتخابات
نکته مهم میسون چه که به هر حال جریان های سیاسی و بیت شیعی به هر حال در اینجا مشکلاتی رو داره. قانون انتخابات طبیعی که تغییرش باعث یک سری مشکلاتی در بین مردم شد. خب مسئولیت این هم مسئولیت همون بیت آن چیزی است که اصطلاحا بهش بیت شیعی میگیم که حامی اصلی دولت عراق هم هست، یعنی پشتوانه اصلی دولت عراق هست. اما اختلاف و تشتت در همین بیت شیعی و در داخل گروه های شیعی باعث این شد که به داعش اجازه بروز و ظهور داد، با آمریکایی ها اجازه نفوذ داد، به اجازه به ایجاد فساد و اختلافات در و فساد در کالبد و جسم دولت عراق منجر شد. و متاسفانه امروز دولت عراق به عنوان دولتی که از دولت فساد نامیده میشه. این ما بودیم که به اشغالگران نقش و اجازه دادیم تا بحرانهایی در عراق رو شعله‌ور کنن. این ما بودیم که به اشغالگران اجازه دادیم تا فتنه ها رو ایجاد بکنن. البته این بحران ها فقط بحران های اقتصادی، سیاسی و امنیتی